ساعت 7 شب این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز دوشنبه 20 آذر 1396 برابر با 11 دسامبر 2017 میلادی است. من پرین عاصمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از ایران و جهان. امیدوارم که فرصت این رو داشته باشید که تا پایان این مجله همراه ما باشید. اما پیش از هر چیز نگاهی داریم به خبرها با مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد در ساعت 17:40 دقیقه روز دوشنبه زمین لرزه‌ای را به بزرگی 6 ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین ناحیه مرزی ایران و عراق در حوالی شهر اذکلران لرزاند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این زمین لرزه در 21 کیلومتری حلبچه عراق، 26 کیلومتری اذگله و 39 کیلومتری نوسود در استان کرمانشاه به صدر رسیده است. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از حضور تیم‌های ارزیاب در منطقه زلزله زده اذگله خبر داد. سلیمی در گفتگو با ایسنا همچنین تاکید کرد که تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است. در پی انتشار گزارش‌های درباره وقوع انفجاری در منهتن نیویورک، پلیس این شهر منشأ انفجار را بمب دستساز ضعیفی اعلام کرد که حامل آن را زخمی کرده است. هنوز روشن نیست که وی قصد اقدام انتحاری داشته یا بمب تصادفاً منفجر شده است. هویت این فرد عقاید الله 27 ساله و احتمالاً بنگلادشی تبار اعلام شده. وی بازداشت شده و در بیمارستان بستری است. آتش‌نشانی نیویورک از 4 مجروح در این حادثه خبر داده است. تازه‌ترین گزارش‌ها حاکی است که انفجار در راهروی یکی از خطوط مترو نیویورک در نزدیکی میدان تایمز یا تایمز اسکوئر رخ داده است. شهردار نیویورک این واقعه را اقدامی تروریستی توصیف کرد. سخنگوی کاخ سفید گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان واقعه قرار گرفته. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که کشورهای عضو این اتحادیه سفارتخانه‌های خود را به اورشلیم یا بیت المقدس منتقل نخواهند کرد. روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از ملاقات با وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفته بود معتقد است که تمام یا بیشتر کشورهای اروپایی سفارتخانه‌های خود را به بیت المقدس انتقال خواهند داد. وی افزود این کشورها اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت خواهند شناخت و همراه با ما برای ایجاد امنیت، رفاه و صلح مشارکت خواهند کرد. با این همه خانم موگرینی بلافاصله این تصور نخست وزیر اسرائیل را اشتباه خواند و گفت اتحادیه اروپا از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس تبعیت نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه گذشته اعلام کرد اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد و دستور آغاز فرایند انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به این شهر را صادر کرد. به رغم این تصمیم آقای ترامپ تأکید کرده است همچنان به فرایند صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها پایبند خواهد ماند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت وضعیت نازنین زاغری در اختیار قوه قضاییه است. او گفت یکی از موضوعاتی که بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در تهران مطرح کرد موضوع خانم زاغری بود. به گفته او وزیر و وزارت خارجه ایران با توجه به مسائل انسان دوستانه این موضوع را با مقامات قضایی پیگیری می کنند، اما به دلیل استقلال قوه قضاییه نهایتا وضعیت او در اختیار این قوه است و به گفته او باید دید چه می شود. بوریس جانسون روز یک شنبه با خانواده نازنین زاغری ملاقاتی 45 دقیقه‌ای داشت. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی و کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز از نوروز 95 در زندان به سر می‌برد.
متشکرم. مرداد میردامادی بود و خلاصه ای از خبرها. همیشه میتونید خبرها و گزارش های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در کانال تلگرام رادیو فردا هم میتونید خبرها رو دنبال کنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. اما ببینیم که در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. انفجار بمبی دستساز در راهروی یکی از خطوط مترو نیویورک موجب زخمی شدن تعدادی از عابران شد. رئیس جمهوری روسیه در سفری ناگهانی به سوریه از پایان عملیات نظامی در سوریه خبر داد. نخست وزیر اسرائیل تهران را متهم کرد که با برپایی پایگاه‌های نظامی در سوریه به دنبال نابودی تل‌آویو است.
برای کسایی که موافق هستن با آقای نتانیاهو و کسایی که مخالف هستن، حضور و تثبیت نیروهای حامی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای شیعه در سوریه یک خطر بسیار جدی محسوب میشه.
وزارت خارجه بریتانیا میگوید بوریس جانسون موضوع نازنین زاغری را با رئیس جمهوری ایران در میان گذاشته. رسانه‌های ایران در این باره هیچ خبری مخابره نکردند.
این ماجرا رو سعی کردن که به صورت پررنگ جلوه ندن و آزادی خانم زاغری رو به لحاظ دلایل انسانی و به اصطلاح اینکه یه نوع بخششی در مورد کار او شده به این فرم جلوه بدن.
گزارش داریم از ادامه نگرانی فعالان حوزه گردشگری و مردم عادی از افزایش عوارض خروج از کشور. درباره گشت جدید سپاه پاسداران برای جلوگیری از سرقت و مقابله با کسانی که اراذل و اوباش خوانده شدند خواهیم شنید.
در 14 گذشته بارها سپاه چنین پروژه‌هایی رو به صورت مقطعی به نام امنیت، حجاب، عفاف یا حتی مبارزه با قلیون اجرا کرده. به نظر میرسه که شاهد یک پروژه بازگشت به گذشته هستیم.
بر اساس آخرین آمار 75% کشفیات جهانی تریاک توسط ایران انجام می‌شود.
ما نمیتونیم در موقعیت اقتصادی اجتماعی فرهنگی آموزشی گروه های آسیب پذیر اجتماع هیچ تغییری ایجاد نکنیم و فکر کنیم احتیاج میشیم باش مقابله کرد.
نامزدهای 75th دوره جایزه گلدن گلوب معرفی شدند. نگاهی داریم به اسامی نامزدها. و برنامه نمای دور نمای نزدیک پایان دهنده این مجله خواهد بود. همه اینها در یک ساعت آینده با ما بمانید. در پی انتشار گزارش‌های درباره وقوع انفجاری در منهتن نیویورک، پلیس این شهر منشأ انفجار را بمب دستساز ضعیفی اعلام کرد که حامل آن را زخمی کرده است. نادر صدیقی همکار ما از واشنگتن همراه ماست. آقای صدیقی سلام بر شما. تازه‌ترین خبرها در مورد انفجار چیه؟
با سلام متقابل خانم آسمی، بامداد امروز همونطور که در خبرها هم اومده به صدای انفجاری در ایستگاه متروی به نام ترمینال سازمان بنادر نیویورک در نزدیکی میدان تایمز، یکی از شلوغ‌ترین مناطق این شهر شلوغ، پیچید و پلیس بیدرنگ واکنش نشون داد و یک نفر را در ارتباط با این انفجار بازداشت کرد. شخص بازداشت شده یک بنگلادشی 27 ساله به نام عقایدالله است که بر اثر انفجار به شدت زخمی شده و در بیمارستان تحت درمان قرار گرفته. علاوه بر او 4 دیگه هم زخمی و درمان شدند. به گفته کاخ سفید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان این رویداد قرار گرفته و از جزئیات آن مطلع شده. خانم آسمی،
آقای صدیقی، آیا این عمل تروریستی شناخته شده؟
انفجار بامداد امروز یک اقدام تروریستی و در ارتباط با گروه حکومت اسلامی یا داعش عنوان میشه. شهردار نیویورک اشاره کوچکی در این زمینه کرده، ولی پیش از او بیل براتن کمیسیونر پیشین پلیس نیویورک در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که انفجار امروز یک عمل تروریستیه و به نام داعش انجام شده. پلیس نیویورک گفته که به نظر میرسه همونطوری که شما هم اشاره کردین، انفجار از نوع بمب‌های موسوم به بمب‌های لوله‌ای بوده. رسانه‌های محلی هم گزارش دادند که از فرد بازداشت شده وسیله انفجاری دومی هم به دست آمده. این رسانه‌ها از قول منابع پلیس همچنین میگن که عقایدالله جوان بنگلادشی از 7 پیش مقیم آمریکا بوده. کمتر از 2 پیش هم اگر به خاطر داشته باشین، یک اقدام تروریستی در نیویورک از جانب یک مهاجر اهل ازبکستان سبب مرگ 8 شد. خانم آسمی،
خیلی متشکرم. نادر صدیقی بود، خبرنگار ما در واشنگتن. در بخش‌های بعدی از نادر صدیقی بیشتر در مورد جزئیات این انفجار خواهیم شنید. اما رئیس جمهوری روسیه طی سفری از پیش اعلام نشده به سوریه از پایان عملیات نظامی روسیه در این کشور خبر داد. نظامیان روس اعلام کردند بازگشت جنگنده‌هایشان به پایگاه‌های دائمی خود در روسیه آغاز شده، اما مسکو 2 پایگاه نظامی در سوریه را حفظ خواهد کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
برنامه کاری روز دوشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار بود شامل دیدار با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر در قاهره باشد و جمعه نیز اعلام شد او همان روز طی سفر به انکارا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار خواهد کرد. اما پوتین سفر خود را با توقف از پیش اعلام نشده در حمیمیم پایگاه هوایی روسیه در سوریه آغاز کرد که در آنجا بشار اسد رئیس جمهور سوریه منتظر او بود. این نخستین سفر رئیس جمهور روسیه به سوریه از آغاز عملیات نظامی این کشور در سپتامبر 2015 مهر ماه 1394 است. او طی سخنرانی در حمیمیم با اشاره به فراهم شدن شرایط حل سیاسی بحران سوریه دستور خروج نیروهای روسی را صادر کرد.
За два с небольшим года вооруженные силы России вместе с сирийской армией.
دو سال و اندی نیروهای نظامی روسیه همراه با ارتش سوریه مهمترین گروه تروریستی بین‌المللی را نابود کردند. در این راستا تصمیم گرفتم بیشتر نظامیان روس که در سوریه مستقر بودند به خانهشان به روسیه بازگردند. شما با پیروزی به وطن باز می‌گردید.
Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам.
موسکو در روزهای اخیر بارها از احیای کنترل نیروهای وفادار به بشار اسد بر کل قلمرو سوریه خبر داده. همزمان دیپلمات‌ها و نظامیان روس با آمریکا و اروپا که پیروزی بر حکومت اسلامی در سوریه را نتیجه عملیات ائتلاف بین‌المللی خواندند، وارد جدل و مدعی شدند تنها دستاورد نیروهای ائتلاف نابودی شهر رقه بود. کشورهای غربی با رد این اتهام بارها روسیه را متهم کردند که در کنار ایران دیگر حامی بشار اسد عمدتاً مشغول نابودی معارضان سوری بودند و سیاست زمین سوخته که نظامیان روس به ویژه در حلب و دیرالزور به آن متوسل شدند قربانیان بسیاری در میان غیر نظامیان داشته. اما روسیه با رد این اتهامات همواره گفته هدف این کشور در سوریه مبارزه با تروریسم بین‌المللی است. رئیس جمهور روسیه دوشنبه طی سفر به سوریه اعلام کرد.
گروزه تروریستیکیسکیخ پرویلینی و وسیو میری ایشو اوچن وسکا.
تهدید تروریسم در جهان همچنان بسیار جدی است. اما وظیفه ما برای مبارزه با باندهای مسلح در سوریه، وظیفه‌ای که باید در چارچوب عملیات گسترده نظامی انجام می‌شد، عمدتاً به نتیجه رسیده و با موفقیت همراه بود. به شما تبریک می‌گویم.
Поздравляю вас.
ولادیمیر پوتین نخستین بار چهارشنبه گذشته از پیروزی کامل بر حکومت اسلامی در سوریه خبر داد و همان روز تایید کرد که مجدداً نامزد انتخابات ریاست جمهوری در روسیه می شود. ایگر بونین تحلیلگر سیاسی می گوید پایان عملیات نظامی در سوریه بخش از کارزار انتخاباتی پوتین است.
این
که وزارت دفاع روسیه باید به عملیات خود سرعت می‌بخشید و یک ساعت پیش از سخنرانی رئیس جمهور پیروزی بر داعش را برای او فراهم می‌آورد، روی کردی است که در زمان شوروی و طی 16 سال دوره پوتین بارها تجربه و تمرین شده. حتی عجله کردند پیش از جلسه سالانه پرسش و پاسخ وی این اتفاق بیفتد تا سوالات ناراحت کننده طی این جلسه مطرح نشود. امروز یکی از خبرگزاری‌های روسی گزارش داد از سوی کرملین به تمام شوراهای محلی دستور رسیده انتخابات ریاست جمهوری را به جشن تبدیل کنند. کدام جشن در زمان جنگ؟ درست است که عملیات در سوریه قربانیان روس چندانی نداشت، اما در جامعه این جنگ طرفدار ندارد، پس باید پایان می‌یافت. مهم نیست آینده سوریه چه می‌شود. اسد، تهران و یا سازمان ملل درباره این مسئله تصمیم خواهند گرفت. برای کرملین مهم بود از پیروزی در سوریه خبر دهد و اصلا اهمیت ندارد این پیروزی برای هیچ کس باور کردنی
نیست.
این نخستین بار نیست که رئیس جمهور روسیه از پایان عملیات نظامی این کشور در سوریه خبر می دهد. او اولین بار مارس 2016 فروردین 1395 دستور بازگشت نیروهای روسی را صادر کرده بود. وی دوشنبه اعلام کرد روسیه پایگاه دریایی در ترتوس و پایگاه هوایی در حمیمیم را حفظ خواهد کرد. خبر پایان عملیات نظامی روسیه در سوریه در حال اعلام شد که به گزارش رویترز ارتش سوریه با حمایت هوایی روسیه و همکاری نیروهای وابسته به ایران عملیاتی در ادلب آغاز کردند و طی 48 ساعت گذشته شهرها و روستاهای شمال شرق حما و جنوب ادلب عمدتاً توسط جنگنده های روسی ده ها بار هدف حمله قرار گرفتند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در پاریس ایران را متهم کرد که با برپایی پایگاه‌های نظامی در سوریه قصد جنگ با اسرائیل و نابودی آن را دارد. هانا کاویانی در این باره با مئیر جاودانفر استاد علوم سیاسی دانشگاه هرسلیا در اسرائیل گفتگو کرده و ابتدا ارزیابی او را از گفته‌های آقای نتانیاهو در پاریس جویا شده است.
برای اسرائیل، برای گروه کسایی که موافق هستن با آقای نتانیاهو و کسایی که مخالف هستن، حضور و ثبات و تثبیت نیروهای حامی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای شیعه در سوریه یک خطر بسیار جدی محسوب میشه. نه فقط حضور سربازان عراقی شیعه یا افغانی یا پاکستانی شیعه که در گروه های وابسته به سپاه پاسداران هستن، بلکه در اسرائیل نگرانی وجود داره که ایران به دنبال تاسیس چیزهای مثل کارخانه های تولید اسلحه و حتی یک بندر در سوریه هستش که این برای دولت، برای هر دولتی در اسرائیل غیر قابل قبول هست.
بنیامین نتانیاهو درباره سوریه صحبت کرده و درباره برنامه موشکی ایران صحبت کرده در سفری که به پاریس داشته و امروز به بروکسل رفته و با وزرای خارجه اتحادیه اروپا صحبت کرده. آیا به نظرتون یک عبوری از مسئله اتمی رو داریم می‌بینیم و یک اکت دومی از بنیامین نتانیاهو وجود داره که وارد موضوعات دیگری به غیر از برنامه اتمی شده به نظر شما؟
بله، ببینید، در مورد مسئله، در مورد راهبرد آقای نتانیاهو در مورد مسئله اتمی در اسرائیل مخالفانی وجود داشتند. کسانی بودند که سیاست آقای نتانیاهو رو در مورد ایران بیشتر متوسل شدن به گزینه نظامی رو تشویق می‌کرد و خیلی ضدیت شدید داشت بر علیه برجام و هنوز هم داره، مخالفانی در اسرائیل وجود داشتند. ولی در مورد مسئله حضور جمهوری اسلامی ایران در سوریه و تثبیت نیروهایی که میتونن اسرائیل رو تهدید بکنن، در اسرائیل ما هیچ مخالفتی نمیبینیم، هیچ سیاستمداری نمیبینیم یا مقام سابق کسی که مثلا قبلا در موساد بودی همچین جاهایی که بیاد مخالفت نشون بده. پس در مقایسه با راهبردش در مورد مسئله ایران، در اسرائیل اتفاق نظر وجود داره در مورد اینکه تثبیت نیروهای ایران در سوریه میتونه که یک خطری برای اسرائیل محسوب بشه.
سوال آخرم درباره صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل در زمینه همکاری با کشورهای عربی است، خصوصا در این فضایی که حال آقای نتانیاهو زمانی داره درباره این موضوع صحبت میکنه که کشورهای عربی به علاوه بسیاری کشورهای دیگر انتقاد کردند از اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل. میخوام از شما بپرسم که هدف بنیامین نتانیاهو رو چطور ارزیابی میکنید که در چنین روزهایی بار دیگه میاد و به همکاری با کشورهای عربی تاکید میکنه؟
به نظر میاد که آقای نتانیاهو دیدگاهش این هستش که کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربی حاشیه خلیج فارس، انقدر از مسئله ایران نگران هستند و گسترش نفوذ سپاه پاسداران و اسلحه های سپاه پاسداران مثل موشک‌هایی که منتقل شد به حوثی ها در یمن که به عربستان رو هدف گرفتن، انقدر برای این کشورها این مسئله مهم هستش که حاضر هستند در دراز مدت مسئله فلسطین رو نادیده بگیرن.
گفتگوی هانا کاویانی را میشنیدیم با مئیر جاودانفر استاد علوم سیاسی دانشگاه هرتزلیا. اما وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده که بوریس جانسون وزیر خارجه این کشور در دیدار دو روزه از تهران و در مذاکره با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران موضوع شهروندان ایرانی بریتانیایی زندانی از جمله نازنین زاغری را با او در میان گذاشته. امیر مصدق کاتوزیان گزارش میدهد.
طرح شدن موضوع نازنین زاغری رادکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی، در مذاکره میان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا. تنها خبر درباره مذاکره بر سر آزادی نازنین زاغری در اطلاعیه وزارت خارجه بریتانیا در پی بازگشت بوریس جانسون از تهران به لندن، و در کنار آن این خبر دیگر که بوریس جانسون و حسن روحانی در دیداری یک ساعته در تهران بی پرده حرف زدند و درباره نیاز به پیشرفت در همه زمینه‌ها هم نظر بودند. اما همان یک جمله به علاوه ملاقات 45 دقیقه‌ای بوریس جانسون با خانواده نازنین زاغری و به ویژه لغو محاکمه او در روز یکشنبه و وادار نشدن او به رودررویی با قاضی ابوالفضل صلواتی در دادگاه و با بازجویانش در زندان به گزارش همسرش سبب شد او یک شنبه شب را راحت بخوابد. پس از ماها خواب دو ساعته و گردن درد و کمر درد و فشار عصبی و روحی ناشی از کم خوابی، بنابر گزارش روز یک شنبه خبرنامه الکترونیکی که همسرش منتشر و ارسال می‌کند، پیش از خواب نازنین زاغری تلفنی به خانواده گفت بیش از پیش نوری در پایان تونل می‌بیند. از طرف دیگر روز دوشنبه در تهران بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن اشاره به تفکیک قوای مجریه و قضاییه و اینکه نازنین زاغری مطابق حکم قوه قضاییه باید مدت محکومیت را سپری کند افسود، با این حال به دلیل مسائل انسان دوستانه مسئولان وزارت خارجه با قوه قضاییه مسئله خانم زاغری را مطرح خواهند کرد. همزمان غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه گفت نازنین زاغری دوره محکومیتش را می‌گذراند و اگر شامل آزادی مشروط باشد آزاد می‌شود. پاسخ سخنگوی قوه قضاییه به پرسشی درباره پرونده این زندانی و همزمان با مطرح شدن پرداخت بالای 450 میلیون دلار بدهی بابت 1415 تانک چیفتن تحویل داده نشده به ایران در پی انقلاب 57 در چارچوب مذاکرات بوریس جانسون در دیدار دو روزه از ایران، هم تهران و هم لندن تکرار می کنند حل دعوای دو دهه‌ای سنگین بر سر بدهی یاد شده بریتانیا به ایران ربطی به مذاکرات درباره آزادی نازنین زاغری ندارد. فعلا که نازنین زاغری کارمند بنیاد تامسون رویترز حدود 21 ماه از حکم حبس 5 ساله خود را در زندان گذرانده است. آیا امید همسر او به آزادی نازنین زاغری و نشستن این دو در کنار دختر خردسالشان نزدیک کاج کریسمس تا 2 هفته دیگر ممکن است عملی شود؟ مهرداد خانساری دیپلمات سابق ایران و مشاور ارشد مرکز ایرانی مطالعات سیاسی در لندن این احتمال را بعید نمی‌داند.
شایعات فراوانی بود که مثلا دولت بریتانیا بدهی‌های خودش به دولت ایران رو در قبال آزاد شدن اون میده، که این صورت خوشی نه برای دولت ایران داشت و نه برای دولت بریتانیا از نظر جوابگو بودن به اون گروه‌های داخلی. به نظر میاد که به لحاظ فشارهای سیاسی که روی ایران در منطقه هست و اینکه ایران مایله که بریتانیا به طور میشه گفتش که متعادل و مساوی در ارتباط با اختلافات ایران با عربستان سعودی و دیگران تو منطقه موضع‌گیری بکنه، این ماجرا رو سعی کردن که به صورت پررنگ جلوه ندن و آزادی خانم زاغری رو به لحاظ دلایل انسانی و به اصطلاح اینکه یه نوع بخششی در مورد کار او شده به این فرم جلوه بدن که نگهداریش برای ایران دیگه بهره‌ای نداره با توجه به تمام تبلیغاتی که شده و اینکه به هر حال اون پوانهایی رو که ایران می‌خواست بگیره رو در رابطه با این ماجرا گرفته، که این بتونه به این فرم این ماجرا حل بشه.
چنان که خبرگزاری فارس به نقل از موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه انقلاب تهران گزارش داده، او تشکیل دادگاه جدید برای نازنین زاغری را تکذیب کرده به شرط آنکه به گفته او تخلف و جرم جدیدی کشف نشود.
گزارشی بوده از امیر مصدق کاتوزیان. اما در گزارش آبان ماه بانک مرکزی از تغییرات شاخص تورم، یکی از بالاترین تورم‌ها با ثبت افزایشی حدوداً 10% به گروه تفریح و امور فرهنگی مربوط می‌شد. در لایحه بودجه سال آینده از جمله تغییرات قابل توجه افزایش بی سابقه عوارض خروجی از کشور است که می‌تواند بر بالا رفتن بیشتر نرخ تورم شاخص بهای این گروه در سال آینده مؤثر باشد. آرش حسنی یا گزارش می‌دهد.
اگر شما خانواده 4 نفره هستید که برای تابستان سال آینده بنای آن دارید تا هفته ای را در ساحل آنتالیای ترکیه یا در مراکز خرید دبی یا سفری خارجی به کشوری دور یا نزدیک بگذرانید، در حساب و کتاب‌های خرید بلیت هواپیما و پیدا کردن محل اقامت و تور مناسب باید هزینه قابل توجه دیگری را نیز حساب و کتاب کنید و آن هزینه عوارض خروج از کشور است که بر مبنای لایحه بودجه سال آینده 3 برابر شده است. بر اساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال 97 عوارض خروج از کشور برای نخستین خروج نفری 220 هزار تومان است. یعنی یک خانواده 4 نفری هزینه 880 هزار تومانی فقط برای پرداخت عوارض خروج از کشور باید کنار بگذارد. این رقم در حال حاضر 75 هزار تومان برای هر فرد در نخستین خروج در نظر گرفته شده است که البته تنها برای سفرهای هوایی است و عوارض خروج سفرهای دریایی یا زمینی 25 هزار تومان است. در لایحه بودجه سال آینده اصولاً اعداد و ارقام مختلفی برای عوارض خروج بسته به هوایی، دریایی یا زمینی بودن سفر در نظر گرفته نشده و ارقام عوارض خروجی برای تمام انواع سفرها یکسان است. دولت در جدول شماره 16 لایحه بودجه که در آن به تعرفه‌های درآمدی اشاره شده، عوارض خروج را برای دومین خروج برای هر نفر 330 هزار تومان و برای سومین خروج و بیشتر از 3 مرتبه را 440 هزار تومان پیشنهاد کرده است که 6 برابر رقم فعلی است. این اعداد و ارقام مربوط به عوارض خروج برای سفرهای زیارتی به نصف کاهش پیدا می‌کنند. این افزایش خیره کننده ی عوارض خروج از کشور به سرعت با واکنش های کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد که ابتدا با انتقاد و حیرت و پس از آن با ساختن لطیفه و شوخی به این افزایش بی سابقه ی عوارض خروج واکنش نشان دادند. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران که سازمان تحت ریاست او کار تدوین لوایح بودجه سالانه را بر عهده دارد، در توجیه این افزایش عوارض خروج چنین میگوید:
الان ما زمینه بزرگی برای گردشگری در داخل کشورمون داریم. همه گله میکنن که چرا به اینا رسیدگی نمیشه، چه موزه هامون، چه آثار باستانیمون. همیشه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انتظار داره که ما برای جذب گردشگر فرصت‌های ایجاد بکنیم. خب حالا کسایی که گردش میرن تو کشورهای خارجی مقدار به زمینه گردشگری کشور خودشون هم میتونن کمک بکنن. از این جهت ما بسیار سپاسگزاریم و این رو یک نوع مشارکت عمومی در زیرساخت‌های گردشگری کشورمون تلقی می‌کنیم.
در ذیل جدول شماره 16 لایحه بودجه سال آینده هم تاکید شده است که از این عوارض خروجی پیشنهادی مبلغ 40 هزار تومان برای توسعه زیرساخت‌ها و تأسیسات گردشگری و همچنین حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اختصاص می‌یابد. سهم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از عوارض خروج در حال حاضر 10 هزار تومان از هر عوارض خروجی است که بدین ترتیب سهم این سازمان 4 برابر پیشنهاد شده است. به گفته غلامرضا مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران، درآمد این سازمان از این محل 160 میلیارد تومان خواهد بود. البته به نظر می رسد برنامه ریزان دولتی شمار مسافران به خارج از کشور را قبل و بعد از این تصمیم ثابت در نظر گرفتند. بر اساس آنچه منصور واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی در توجیه این تصمیم برنامه ریزان لایحه بودجه گفته، موضوع عدالت و رسیدگی به طبقات محروم جامعه هدف بودجه ریزان بوده است. با این حساب، پیش‌فرض بودجه ریزان این بوده که اصولاً کسانی به سفر خارجی می روند که از طبقه برخوردار جامعه هستند. حالان که آماری تفکیکی از شمار بیماران، دانشجویان، خانواده و بستگان افراد ساکن خارج از کشور یا سطح درآمدی مسافران به کشورهای دور و نزدیک منتشر نشده است. شماری از نمایندگان مجلس همچون فاطمه ذوالقدر یا سعید باستانی در گفتگوهایی احتمال تصویب این پیشنهاد را در مجلس بعید دانستند و منصور واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران، تأکید کرده که دولت همواره به نظرات مردم توجه کرده و انعطاف لازم را برای تغییر سیاست‌های خود متناسب با نظرات مردم خواهد داشت.
گزارشی بوده از آرش حسنی. ساعت 19 و 28 دقیقه است. کم کم به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا می‌رسیم. در اینجا نگاهی داریم به سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت. فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که کشورهای عضو این اتحادیه سفارتخانه‌های خود را به بیت المقدس یا اورشلیم منتقل نخواهند کرد. پلیس نیویورک میگوید انفجار صبح دوشنبه به وقت محلی در منطقه منهتن ناشی از یک بمب دستساز بوده که حامل آن را زخمی کرده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز دوشنبه در راه سفر به مصر به طور غیرمنتظره در سوریه با بشار اسد دیدار کرد. ولادیمیر پوتین از مصر به ترکیه می رود و در دیدار با رجب طیب اردوغان درباره مسائل مربوط به سوریه، اورشلیم و انرژی با وی مذاکره می کند. بنیامین نتانیاهو میگوید ایران با ساخت پایگاه‌های زمینی، هوایی و دریایی در سوریه به دنبال نابود کردن اسرائیل است. قطر روز یکشنبه برای خرید 24 هواپیمای جنگنده تایفون قراردادی به ارزش 8 میلیارد دلار با بریتانیا امضا کرد. و به گزارش رویترز، ارتش سوریه با حمایت هوایی روسیه و همکاری نیروهای وابسته به ایران عملیاتی در شرق استان حما آغاز کرده است. سخنگوی وزارت کشور در واکنش به طرح سپاه پاسداران استان تهران برای راه اندازی گشت‌های جلوگیری از سرقت و مقابله با اراذل اوباش اعلام کرده که این موضوع جزو وظایف نیروی انتظامی است و این نیرو از هیچ نهادی درخواست کمک یا مشارکت نکرده است. رویا کریمی مشهد گزارش می‌دهد.
از گشت ارشاد تا گشت نامحسوس، از طرح کرامت سپاه تا گشت محله بسیج، فروردین 95 رئیس پلیس پایتخت از آغاز به کار 7000 مأمور مخفی برای مشاهده مواردی نظیر مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی و کشف حجاب در خودرو خبر داده بود. فعالیتی که حتی تذکر جدی حسن روحانی هم نتوانست با آن مقابله کند.
هر کس صبح پا میشه یک مقرراتی، یه چارچوبی، این یکی میخواد مخفی مردم رو کنترل کنه، اون یکی میخواد آشکار مردم رو کنترل بکنه. مگه حق داریم آزادی مردم محدود نمی شود الا با قانون؟
با این همه به نظر می رسد که مقامات نیروی انتظامی در یک سال گذشته تمایلی به ارائه آمار عمل کرده این 7000 نیروی گشت نامحسوس نداشتند. اما مبارزه با افرادی که در جمهوری اسلامی اراذل اوباش خوانده می شوند در این مدت نامحسوس یا علنی ادامه داشته است. در آخرین آمار اعلام شده، حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ از بازداشت 213 نفر از افرادی که به گفته او مرتکب جرایمی چون تخریب اموال، عربده‌کشی، درگیری مسلحانه، زورگیری و همچنین نگهداری مواد مخدر شده بودند در 85 نقطه از تهران خبر داد. این خبر دو روز پیش از آن منتشر شد که فرمانده بسیج از آغاز به کار گشت‌های محلی بسیج خبر داد. آبان ماه سال جاری غلام حسین روح‌پرور خبر داد که قرار است بسیج به مدد نیروهای انتظامی برود و ایست بازرسی‌ها را تقلیل داده و آن را به گشت‌های محلی تبدیل کند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، همزمانی حضور شهری بسیج و اینک سپاه پاسداران را یادآور روزهای پیروزی انقلاب اسلامی می‌داند.
طرح بسیج محلات یک طرح حدوداً 10 ساله است. 15 اسفند 88 توسط سردار رادان قائم مقام وقت ناجا رسماً اعلام شد. مجلس تندرو قبلی هم طرح تقویت بسیج رو تصویب کرد که اجازه میداد بسیج در تمام پاساژها، کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، مدارس و حتی مؤسسات خدماتی پایگاه بسازه. ورود سپاه به حوزه امنیت شهری به اسم مبارزه با اراذل اوباش، سرقت یا هر چیز دیگری هم یک آرزوی 40 ساله است. در 4 دهه گذشته بارها سپاه چنین پروژه هایی رو به صورت مقطعی به نام امنیت، حجاب، عفاف یا حتی مبارزه با قلیون اجرا کرده. اما اجرای همزمان این دو طرح قدیمی حقیقتا آدم رو یاد وقایع صدر انقلاب میاندازه. به نظر میرسه که شاهد یک پروژه بازگشت به گذشته هستیم.
علی‌رغم سکوت وزارت کشور در مقابل خبر آغاز به کار گشت‌های محلی بسیج، این بار اما وزارت کشور یک روز پس از اعلام خبر راه انداختن گشت‌های سپاه برای مبارزه با اراذل اوباش گفت که این موضوع جزء وظایف نیروی انتظامی است و این نیرو از هیچ نهادی درخواست کمک یا مشارکت نکرده است. اما چرا پس از بسیج اینک سپاه پاسداران در تلاش است نیروهای خود را در سطح شهر تهران فعال کند؟ مهدی مهدوی آزاد پاسخ می‌دهد.
این دست طرح‌ها اساساً پروژه‌های سیاسی امنیتی هستند که با هدف مهار دولت یا بخش انتخابی حاکمیت اجرا می‌شوند. در دولت دوم هاشمی، در سرتاسر دوران 8 ساله محمد خاتمی، دولت دوم احمدی نژاد، ایزن دولت اول آقای روحانی شاهد چنین طرح‌هایی بودیم. واضح هست که دولت‌ها در مقابل کم شدن دامنه اختیاراتشون و اقدامات مداخله جویانه مخصوصاً در حوزه امنیت شهری از طرف گروه‌های شبه نظامی یا گروه‌های خودسر مقاومت می‌کنند و حساس هستند. ضمن اینکه اجرای این طرح‌ها نوعی حس رعب و ناامنی وسیع در جامعه ایجاد می‌کنه، شرایط اجتماعی رو دوباره به وضعیت قرمز و امنیتی باز می‌گردونه. به نظر می‌رسه ناشی از عدم اعتماد به نفس حاکمیت هست. شاید سیاست‌های تهاجمی دولت دونالد ترامپ، شاید افزایش مخاصمات ایران و عرب مؤثر بوده، شاید هم افزایش بحران‌های اجتماعی، شرایط حاد اقتصادی، افزایش اعتراضات کارگری، اعتراضات مردم تأثیر داشته. اما در هر حال ظاهراً حاکمیت دوباره تصمیم گرفته که سیاست قدرت نمایی رو در دستور کار قرار بده.
محمد رضا یزدی فرمانده سپاه تهران هدف از گشت‌های این نیرو را مقابله با زلزله‌های اجتماعی، جلوگیری از سرقت و اراذل اوباش اعلام کرده است. مرتضی رضا کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه اما ریشه برخی از معضلات اجتماعی را حضور خود سپاه پاسداران در عرصه‌های مختلف می‌داند و می‌گوید
واقعا مسئله آسیب‌های اجتماعی ریشه داره در یک ساختارها و نهادهایی که اینها شاید خودشون متأثر هستن از دخالت سپاه پاسداران در این عرصه‌ها، یعنی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. و وقتی که مسئله فقر یا مسئله اعتیاد یا مسئله بیکاری گریبان اقشار قابل توجهی از جامعه رو گرفته، بروز این ناهنجاری‌ها یا آسیب‌ها و مسائل اجتماعی دور از انتظار نیست.
سخنگوی وزارت کشور روز دوشنبه گفته است که حساسیت برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی تا حدی بوده که جلسه شورای اجتماعی کشور با حضور رهبر جمهوری اسلامی برگزار شده است.
گزارش بوده از رویا کریمی مشت. بر اساس آخرین آمار 75% کشفیات جهانی تریاک توسط ایران انجام می شود. شاهین بشیری گزارش می دهد.
به گفته یک مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر 75% کشفیات جهانی تریاک توسط ایران انجام می شود. به گزارش ایرنا قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت 61% مورفین و 17% هروئین توسط ایران صورت می گیرد. علی معیدی روز دوشنبه 20 آذر ماه در مراسم افتتاحیه نشست دو روزه گروه کارشناسی همکاری‌های مرزی در چارچوب ابتکار میثاق پاریس ضمن اعلام این مطلب افزود همچنین بیشترین کیس‌های کشف پیشسازهای شیمیایی مواد مخدر توسط جمهوری اسلامی ایران صورت می‌پذیرد. ابتکار میثاق پاریس به ابتکاری اطلاق می‌شود که با مشارکت بیش از 55 کشور درگیر در مسئله جهانی مواد مخدر، یعنی از کشور مبدأ، کشورهای در مسیر ترانزیت و مقصد و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد به منظور جلب مشارکت بین المللی برای مقابله با قاچاق و مصرف مواد افیونی با منشأ افغانستان در سال 2003 طرح شد. در مکانیزم ابتکار میثاق پاریس نشست‌هایی در سه سطح کارشناسی، مشورتی، سیاست‌گذاری و وزرا برای بررسی جوانب مختلف معضل مواد مخدر پیشبینی شده است. قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه هدف اصلی میثاق پاریس جلوگیری از قاچاق مواد مخدر افغانستان تعریف شده است، تاکید کرد هیچ نوع نقشه راه یا برنامه اقدام عملی برای توقف کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان پیشبینی نشده است. به گفته علی معیدی در راه مبارزه با مواد مخدر تا کنون 4000 نفر کشته و 12000 نفر در ایران معلوم شده اند. به باور کارشناسان مسئله مواد مخدر، مسئله پیشگیری از وقوع جرم یکی از نکات اساسی مبارزه با مواد مخدر است. طه طاهری معاون سابق دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر پیش از این در مستند تلویزیونی مثلث در این زمینه گفته بود
مردم حق دارند سوال کنند که چرا دستگاه‌های نظام رفتارشون با پدیده جرم و توزیع مواد مخدر پیش دستانه نیست. دادگاه سران مواد مخدر و شبکه‌های بزرگ چرا علنی برگزار نمیشه؟ چرا اسامی اینا نباید اعلام بشه؟
در مرداد ماه سال جاری حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفته بود در سال 96 بیش از 300 میلیارد تومان برای مبارزه با مواد مخدر، 280 میلیارد تومان برای کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر و 98 میلیارد تومان برای پیشگیری از اعتیاد هزینه شد. مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد در گفتگو با رادیو فردا راه‌های پیشگیری از اعتیاد را در جوامع مختلف اینگونه تشریح می‌کند.
برای پیشگیری از اعتیاد در واقع ما باید به یک نگاه‌های کلانتر توجه داشته باشیم. بخش قابل توجهی از مسئله اعتیاد ریشه در مشکلات اجتماعی نظیر بیکاری، حاشیه‌نشینی، فقر، بی‌هویتی و عدم تعلق به جامعه داره. بنابراین نیازمند اینه که مشارکت اجتماعی افراد رو بالا ببریم. ما نمیتونیم در موقعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماع هیچ تغییری ایجاد نکنیم و فکر کنیم اعتیاد میشه باش مقابله کرد. حوزه دومش مسئله مقابله با امکانات تسهیل مواد مخدر در سطح جامعه است. سومین نکته مسئله رویکرد نظری است یا فکری است. اگر افرادی که به مشکل اعتیاد دچار هستند یا اصلا ابتدای آلودگی به بیماری های اعتیاد هستند، اگر جامعه به اونها مهر منفی بزنه، طردشون کنه، از جامعه جداشون بکنه، بنابراین این خطر وجود داره که اینها در اعتیادشون عمیق‌تر بشن و شرایط به مراتب بدتر بشه.
نشست گروه کارشناسی همکاری‌های مرزی در چارچوب ابتکار میثاق پاریس با حضور هیئت‌های نمایندگی بیش از 30 کشور و سازمان منطقه‌ای و بین‌المللی از دوشنبه در محل هتل همای تهران به مدت 2 روز برگزار می‌شود و غیر از قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، خانم ماریان مونیر هماهنگ کننده میثاق پاریس از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نیز در آن سخنرانی می‌کند. در این نشست 2 روزه درباره اطلاعات بروز، پیرامون آخرین روندها و الگوها در تولید، قاچاق و تقاضای مواد افیونی، استفاده از روش‌های ویژه بازرسی از جمله روش‌های حمل و تحویل تحت نظارت و نقش مراکز همکاری نیروی انتظامی منطقه‌ای و بین‌المللی در حمایت و تسهیل همکاری‌های بین‌مرزی بحث و تبادل نظر می‌شود.
گزارشی بوده از شاهین بشیری. اما نامزدهای 75مین دوره جایزه گلدن گلوب اعلام شدند. بابک غفوری آذر برای بررسی بیشتر این خبر در استودیو همراه منه. بابک سلام بر تو. مهمترین فیلم‌هایی که مورد توجه قرار گرفتن چیا بوده تا اینجا؟
بیشترین نامزدی رو فیلم شکل آب داشته. ساخته تازه گیلرمو دل تورو، فیلمساز شناخته شده مکزیکی تبار، در 7 رشته نامزد شده. فیلم شکل آب از جمله تحسین شده ترین فیلم‌های امسال تولید شده در دنیا بود. پیشتر نخستین بار در جشنواره فیلم ونیز امسال به نامش درآمد و جایزه شیر طلایی، جایزه اصلی این جشنواره معتبر رو گرفت. از همونجا هم تحسین منتقدان درباره این فیلم شروع شد تا همین اکنون کم به تدریج اکرانهاش داره شروع میشه و میبینیم که با توجه قرار گرفتن در جشنواره در جوایز گلدن گلوب میشه پیش بینی کرد که جز مدعیان اصلی فصل جایزه سینمایی باشه و از جمله مهمترین جایزه این فصل جایزه اسکار. فیلم شکل آب تقریبا در تمام رشته‌های مهم هم نامزد شده، از جمله جایزه بهترین فیلم درام، جایزه بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اول زن که سالی هاوکینز بازیگر این فیلم هم در اون رشته نامزد شده. و بعد از این فیلم ساخته جدید استیون اسپیلبرگ، فیلمساز دیگر فیلمساز شناخته شده سینمای جهان و سینمای آمریکا با نام پست در 6 رشته نامزد شده، مشترک هست با فیلم 3 بیلبورد خارج از ایبینگ میزوری ساخته مارتین مکدانا که اون هم در 6 رشته نامزد شده. به این ترتیب این 3 فیلم مدعیان اصلی دریافت جایزه گلدن گلوب در بخش سینمایی هستند. در بخش سریال که اون هم خب یک بخش مورد توجه هست، سریال دروغ‌های بزرگ کوچک، بیگ لیتل لایز از شبکه HBO، اون هم در 6 رشته نامزد شده، اون هم در بخش سریال ها مدعی اصلی جایزه گلدن گلوبه.
در مورد نامزدها چه نکاتی قابل توجهه؟
چند تا نکته قابل توجه هست. یکی این که مریل استریپ، هنرپیشه شناخته شده دنیای سینما که همواره در هر سالی نامش مطرح هست و مدعی دریافت جایزه هست، امسال برای 31مین بار نامزد شده. بار دیگر خانم مریل استریپ که در همین فیلم پست ساخته استیون اسپیلبرگ بازی کرده. کریستوفر پلامر بازیگر شناخته شده و قدیمی از دنیای سینما که همین اواخر خبری منتشر شد مبنی بر اینکه جایگزین کوین اسپیسی شده در فیلم همه پولهای دنیا که به خاطر رسوایی‌های اخلاقی که برای آقای کوین اسپیسی پیش اومد، سازندگان فیلم همه پولهای دنیا تصمیم گرفتن نقش ایشون رو حذف کنن و یک بازیگر دیگر کل اون نقش رو دوباره بازی کنه، آقای کریستوفر پلامر رو انتخاب کردن. و همون نقش آفرینی که همین چند هفته پیش هم فیلم برداری شد و بلافاصله عرضه شد باعث شده که نامزد شه آقای پلامر. این هم یکی از نکته‌های قابل توجه هست. قرار گرفتن نام دنزل واشنگتن هم در بین نامزدهای بهترین بازیگری مرد هم در نوع خودش قابل توجه. اصلا رشته بهترین بازیگری مرد درام رقابت سنگینی داره. علاوه بر آقای دنزل واشنگتن، دانیل دی لوئیس، اون هم بازیگر خیلی تقدیر شده ای هست که سال گذشته اعلام کرد برای آخرین بار میخواد بازی کنه و این آخرین نقش آفرینیش هم بازم مورد توجه داوران گلدن گلوب قرار گرفته. تام هانکس و گری اولدمن در کنار تیموتی شالامت بازیگر جوان، دیگر نامزدهای بخش بهترین بازیگری مرد هستن که یک رقابت خیلی فشرده رو دارن تشکیل میدن.
بابک 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم، بهترین فیلم خارجی زبان هم میشه برامون بگی؟
در بخش بهترین فیلم خارجی زبان نماینده سینمای ایران فیلم نفس که پیش بینی میشد شاید بتونه نامزد باشه نامش به چشم نمیخوره. دیگر فیلم‌های مدعی فیلم بی‌عشق ساخته آندری زویاگنسه فیلمساز شناخته شده روستبار برنده نخل طلای امسال جشنواره کن، فیلم میدان ساخته روبن استولند از سوئد در کنار ساخته تازه خانم آنجلینا جولی آنها اول پدرم را کشتن که به عنوان محصولی از کامبوج شرکت کرده و ساخته تازه فاتح آکین از آلمان و همراه نماینده امسال شیلی فیلم زن فوق‌العاده پنج نامزد این بخش هستند.
متشکرم. در برنامه صحنه احتمالاً بیشتر به این مسئله بابک خواهد پرداخت و شما میتونید بشنوید. اما در روز جهانی حقوق بشر طی مراسمی درختی به نام آزادی در پارک حقوق بشر کلن آلمان گوهر عشقی و محمود صالحی نام گرفت. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
از سوی سازمان عفو بین الملل 15 سال پیش پارکی در کنار دانشگاه کلن به نام حقوق بشر نامگذاری شد که بر هر سنگ فرش آن اصولی از اعلامیه جهانی حقوق بشر نقش بسته. با تلاش خانه همبستگی مهر در آلمان 6 سال است یک درخت مگنولیا به نام آزادی با شرکت شهردار و مقام‌های محلی با این هدف در این پارک کاشته شده که در هر سالگرد روز جهانی حقوق بشر به نام شخصیت‌ها و افرادی که گام‌های در جهت پیشبرد مردم سالاری و حقوق بشر در ایران برداشتند نامگذاری شود. درخت آزادی سال پیش پروانه و داریوش فروهر و دیگر جانباختگان قتل‌های زنجیره‌ای نام گرفت و امسال هم طی مراسمی در روز جهانی حقوق بشر گوهر عشقی و محمود صالحی نامگذاری شد. در آغاز این مراسم عباس سلیمی یکی از اعضای خانه همبستگی مهر در سخنانی با اشاره به اوضاع کنونی منطقه خاورمیانه از نامگذاری تازه درخت آزادی هم گفت.
در اینجا در پارک حقوق بشر شهر کلن جمع شدیم و مثل هر سال مراسم حقوق بشر خودمون رو امسال اینجا برگزار میکنیم زیر درخت آزادی، اولین محوری که مهمترین محور شرایط کنونی در کشور ما هست صلح هست و جنبش اجتماعی برای صلح. شرایطی که کشور ما روز با اون روبروست شرایط بسیار ناگواری است و هر روز ابعاد دشمنی در منطقه گسترده تر میشه و ما به عنوان یک کانون حقوق بشری وظیفه خودمون میدونیم که مبارزه برای نگه داشتن صلح، بازگشت امنیت به منطقه، پایان بخشیدن به آدم کشی و تمام این فجایعی که در منطقه رخ میده رو محور اصلی خودمون قرار بدیم. امسال ما به سنت هر ساله درخت آزادی و حقوق بشر رو به نام دو تن از فعالین حقوق بشر که هر یک به شیوه خود برای حقوق بشر در ایران مبارزه میکنند به نام اونها درخت آزادی به حقوق بشر رو نامگذاری کردیم. اول خانم گوهر عشقی و نفر دوم آقای محمود صالحی چهره سرشناس جنبش کارگری.
گوهر عشقی مادر ستار بهشتی وبلاگ نویس است که فرزندش 5 سال پیش در بازداشتگاهی در تهران زیر شکنجه درگذشت. گوهر عشقی از آن به بعد تلاش فراوان کرد قاتل فرزندش را به محاکمه کشد. این دادخواهی اگرچه تاکنون جامعه عمل نپوشیده ولی با این حال این مادر با حرکت‌های اعتراضی خود تاکنون آرام نگرفته. نام دیگری که شامگاه یک شنبه بر درخت آزادی در پارک حقوق بشر شهر کلن نشست محمود صالحی است. او از پایه‌گذاران کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در ایران است و از دهه 60 تا کنون بارها راهی زندان شده. آقای صالحی 6 آبان ماه امسال نیز هنگام خروج از بیمارستانی در شهر سقز دستگیر و به زندان افتاد. او به خاطر بیماری کلیه برای انجام دیالیز هفتگی به این بیمارستان رفته بود. درخت آزادی در پارک حقوق بشر شهر کلن آلمان طی 6 سال اخیر به ترتیب محمد مصدق، زندانیان سیاسی در ایران، عباس امیر انتظام، نرگس محمدی و محمد ملکی و پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری، جعفر پوینده و شمار دیگری از جانباختگان قتل‌های زنجیره‌ای نامگذاری شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
دنجان و بعد میرسه به برنامه نمای دور نمای نزدیک. اما پیش از اون یادآوری میکنم که خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما بخونید radiofarda.com. در صفحه تلگرام ما هم میتونید آخرین خبرها رو بخونید و گزارش‌های ما رو بشنوید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. اگر هم در مورد برنامه‌های رادیو فردا یا موضوعات روز نظری دارید با شناسه @fardagram در تلگرام برای ما پیام صوتی بفرستین. ممنون که با من فرین آسمی همراه بودید. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید. من در مجله شبانگاهی باز هم با شما خواهم بود.
نمای دور نمای نزدیک.
24 آبان ماه در تقویم رسمی ایران روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار نامگذاری شده. به همین مناسبت گزارش‌های مرتبط با این حوزه معمولاً در رسانه‌های مختلف کشور بازتاب وسیع‌تری پیدا می‌کنه. با این حال آمارهای رسمی نشانگر اونه که وضعیت کتاب و کتابخونی و نشر در ایران نه تنها وضعیت نزاری داره، بلکه هر سال استانداردهای اون در موقعیتی پایین‌تر از سال قبل قرار می‌گیره. مثلا بر مبنای آمار خانه کتاب، تیراژ کل کتاب‌های منتشر شده در کشور از سال 1385 تا به حال همواره با کاهش روبرو بوده. برای گفتگوی در این باره از فرج سرکویی، نویسنده، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی ساکن آلمان دعوت کردم به برنامه این هفته. به دلیل کمبود وقت نیمی از این گفتگو رو اینجا میشنوید و نسخه کامل اون رو میتونید در وبسایت ما بخونید و بشنوید. من مرتضی قاسم‌پر هستم. خوش اومدین به برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای سرکوهی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. قبل از هر چیز اجازه بدید از یک آماری شروع بکنیم در حوزه کتاب. بد نیست آماری که به طور رسمی هم در واقع اعلام شده و مبتنی بر اینه که در سال 1395 حدود 88,000 کتاب چاپ اولی در ایران بوده که 12% مربوط به کتب درسی، 14% حوزه کودک و 74% هم در گروه کتب عمومی قرار گرفته. با یک محاسبه سرانگشتی ببینیم که میزان چاپ کتاب، همین آماری هم که دولت اعلام میکنه و به صورت رسمی اعلام میشه، در 10 سال اخیر یک افت بسیار معناداری کرده و در واقع بازار کتاب در یک سراشیبی به سر میبره. مسئله کتاب در ایران واقعا چیست؟ مهمترین مسئله چیه؟
منم سلام میکنم به هم خود شما آقای قاسم و هم شنوندگانتون و هم خیلی ممنون که این فرصت و اجازه رو به من دادین برای این مصاحبه. اما حتی همین آمار نشان دهنده این هستش که تیراژ کتاب در ایران بسیار افت کرده. اما چرا؟ چه شده که جامعه ایرانی از کتاب بیزار شده، دیگه کتاب نمیخونه؟ جامعه وقتی به کتاب روی میاره که پرسشی داره و میخواد جواب اون پرسش رو در کتاب‌ها پیدا کنه. وقتی شما پرسش رو از جامعه سلب می‌کنین، جامعه کتابخون پرسشی نداره که بخاطر اون کتاب بخونه. دوم اینکه جامعه کتابخون پرسشی داره، میخواد که اون پرسش رو در کتاب ببینه، در رمان ببینه. رمان وقتی افراد میخونن میخوان خودشون رو در اون متصور کنن، میخوان با قهرماناش همزاد پنداری کنن، میخوان با مسائلی که در رمان مطرح شده رابطه برقرار کنن، این همانی برقرار کنن. اینطوریه که رمان به دل آدم میچسبه. مثلا گوشه ای از یک شخصیت رمان رو خودش میبینه، گوشه ای از حادثه رو حادثه میبینه که در زندگیش رخ داده. خب شما وقتی که ما سانسور رو میاریم در کار و رمان تبدیل میشود به یک سری آثار گلخانه‌ای که نویسندگانش هیچ تجربه زیسته ندارن. ببینین ما یک تکنیک داریم که در کارگاه‌ها درس میدن، تکنیک مؤلفه هنر نیست، فرم هست که مؤلفه هنر هست. فرم تعریفش میگیم تجربه زیسته به هنر برکشیده. حالا وقتی این نسل‌های جدید رو از تجربه زیسته محروم کردن، در یک قفسی بزرگش کردن، این اصلا چه تجربه زیسته‌ای داره؟ با چه مسائلی درگیر شده؟ وقتی که مسائل زندگی مثل عشق، مثل زیبایی، مثل مبارزه، مثل ناامیدی، مثل کینه، منظورم اون احساسات بشری رو یا نمیذارن تجلی پیدا بکنه در آثار ادبی، در شعر، در ادبیات، نتیجهش این میشه که اون آثار از تجربه زیسته تهیه و بعد پرسش‌های جامعه در اونها مطرح نمیشه.
اجازه بدید، شما اشاره کردید به کیفیت آثار، یعنی بحث شما کیفیت آثار است. اما در عین حال ما شاهد هستیم که همین الان آثاری هم منتشر میشه از نویسندگان جوانتر نسل امروز که شاید اسمشون کمتر هم در افواه شناخته شده باشه، اما آثار واقعا خوب و حتی گاهی میشه گفت آثار درخشانی هست. اما اینها هم مورد اقبال مردم واقع نمیشه، یا در واقع بازار کتاب ایرانو تکون نمیده.
الان این توضیح بدم. ببینین هیچ جامعه‌ای، شما این جامعه اروپایی رو نگاه کنید که کتاب در اونجا ایران های بسیار خوبی داره. حالا چه کتاب نسل جوان، چه کتاب کلاسیک، چه ادبیات، حالا فقط بحث ادبیات شعر و داستان هم نیست، مثلا کتاب های اجتماعی، کتاب های فلسفی، انواع کتاب های گوناگون. شما اینجا هم که نگاه میکنید، اگر شما ارتباط تولید کننده کتاب و مصرف کننده را قطع بکنید، نه تنها در مورد کتاب، شما بیان یکی از پرمصرف ترین کالای دنیا رو در نظر بگیرید، اتومبیل، اگر شما ارتباط تولید کننده و مصرف کننده را قطع کنید، اگر او اجازه آگهی در همه رسانه ها نداشته باشه، اگر نتونه بیاد محصولش رو معرفی بکنه، اگر مجلات، رسانه ها و برنامه هایی نباشن که اون محصول رو معرفی بکنن، مصرف کننده ارتباطش با تولید کننده قطع میشه. در زمینه کتاب اتفاقی که افتاده اینه، هر جایی که میشد ارتباطی بین نویسندگان مستقل، اعم از رمان و داستان یا کتاب های فلسفی اجتماعی و غیره، با مصرف کننده بالقوه برقرار بشه، اون رو دولت در اختیار گرفته، چون فقط سانسور نیست که وزارت ارشاد اعمال میکنه. ادبیات یا شعر یا داستان یا کتاب های خوب در رسانه ها مطرح نمیشن. جلسات داستان خونی وجود نداره، جلسات شعرخونی، جلسات بحث و گفتگو، جلساتی که تو بری تو دبیرستان ها، تو دانشگاه ها، تو به هر حال تو بازار، تو هر جایی که ممکن است اثرت معرفی بکنی. ببین کتاب هم بالاخره یک کالاست، لذا اگر هم به قول شما آثار خوبی خلق میشه که حتما هم در اینجور نمیشه که یک جامعه هیچ وقت هیچ اثر خوبی ازش خلق نشه یا همه استعدادها مرده باشند، بالاخره کسانی هستن که فکر میکنن، کسانی هستن که ممکنه آثارشون مخابی تجربه زیسته رو به فرم تبدیل کرده باشن یا ممکنه به پرسش های جامعه در اون مطرح کرده باشن یا به پرسش های کتاب خانه باز خودت باشد. اما اون مصرف کننده از کجا بدونه که چون این چیزی وجود داره؟
آقای صاحب، یک نکته رو شما مطرح کردین به عنوان معضل مسئله کتاب ما، اون هم این هست که جامعه کتابخوان الان پرسشی نداره یا جلوی پرسش او گرفته شده. به هر حال پرسش های
ببین، شما وقتی یک رمان میآفرینی و در او عشق وجود نداره، عشق، نه عشق به تمثیل و کنایه و اینها، عشق اونطور که نویسنده میخواد توصیفش کنه، خب هیچ عاشقی این رمان رو نمیخونه که باش یگانه بشه. بذارید من یه مثال بزنم. در نسل من همه یک شعری بود مال آقای مشیری، حفظ بودن، بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، خیلی حفظ بود، اصلا این یک شعر به متعالی نیست، جز شعرهای با ارزش هم نیست، اما اینا همه حفظ بودن، چون این هر کسی که در جوانی عاشق میشد یه موقعی هم ناکام میشد. این ناکامی در این شعر منعکسه. شما اون همه ناکامان عشقی دنیا که تقریبا همه هست جوانها بودن، یک با این شعر ارتباط و عاطفی برقرار میکردن. شما در رمان، در داستان، در حتی کتابهای فکری، وقتی کتاب، حالا ما یه سری کتابهایی داریم ترجمه‌هایی از فیلسوف‌های غربی که مسائل غربی در اون منعکسه، مسائل ایران، پرسش‌ها در کتاب‌ها منعکس نیست، لحظات زندگی این نسل آدم‌ها در رمان‌ها منعکس نیست. اگر کسی بره منعکس بکنه، سانسور اونو قیچی میکنه.
پاسخ شما ما رسوند بر نکته‌ای که بسیاری بر او اتفاق نظر دارن، بعضی ها هم اونو نمیپذیرن، مسئله تأثیر سانسور بر این وضعیت آشفته و کاهنده بازار کتاب ایران یا اساساً کتابخانی در ایران. مسئله سانسور رو عده‌ای زیادی معتقدن تأثیر مخربی داره، اما عده‌ای هم معتقدن که نویسندگان امروز راههایی رو پیدا کردن که بتونن با خود سانسوری آثارشون خلق بکنن، آثار مهمی هم خلق بکنن. چقدر شما معتقدید که میتونید از بغل سانسور عبور بکنید و آثار درخشان تولید بکنید؟
نه خیر، شما نمیتونید این کار بکنید. دهه 40 50 اگر ما آثار درخشان داریم، شاعران بزرگ، نویسندگان بزرگ، نقاشان بزرگ، کارگردانان تئاتر بزرگ، همه این در چه سینما چه تئاتر، اونجاست فقط یک سانسور داشتیم. علیه شاه و خانواده سنتالتی نباید چیزی باشه، اما زندگی که سانسور نمیشد، عشق که سانسور نمیشد، همخوابگی که سانسور نمیشد، عواطف بشری که سانسور نمیشد، لذا امکان خلق آثار بزرگ بود و در همه زمینه‌ها، یعنی رمان، شعر، داستان، تئاتر، سینما، نقاشی، گرافیک، آثار بزرگ داشتیم. درسته؟ بعد وقتی شما میان به یک جایی میرسین که سانسور فقط این نیست که بگه که شما اجازه نداری به رهبر جمهوری اسلامی انتخاب بکنی، این سانسور که فقط اینو نمیگه، این یک سانسوری است که سانسور اخلاقی هست، سانسور دینی هست، سانسور عاطفی هست، سانسور کلمات هست، سانسور واژه هست. وقت این سانسور به خصوص در نسل‌های جوان‌تر و در نهادهای نسبتاً رسمی‌تر، دانشگاه و چی حالا نهادینه شده، وقتی که نهادینه شده جزئیات وجود او شده، شما کتاب ترجمه رو نگاه کن دیگه، همه اینها جعلیه، به خصوص در زمینه رمان و اینا، چون که اصلا تغییرش دادن، پایانش تغییر میدن، شخصیتاش تغییر میدن. رمان رو میران کنگا ترجمه کرده، اون دوتا قهرمان با هم میرن ازدواج میکنن برای که رابطه نامشروع نداشته باشن. ببینیم این دیگه اون ادبیات جهان نیست که شما دارین میخونید، یا تئاتر. شما الان نگاه کنید، روز شب 100 نمایش بر صحنه میره، همش هم نمایشنامه پرتمطراق اصدار، همش هم تغییر یافته. آخر بازی ساموئل بکت که رو تأخیر داره، یارو آخر بازی میاد میگه راهی به سوی نور است. این اصلا این جمله ساموئل بکت، این اصلا راهی به سوی نور هست، رو اون آخر نمایش آخر بازی بکتو. اینها در واقع چیکار دارن میکنن؟ اینا همه چیز رو اسلامیزه میکنن. یعنی چی؟ یعنی
تمامی عواطف زیبای بشری، تمامی افکار زیبای بشری رو میارن و اندازه قد کوتاه کوتوله جمهوری اسلامی سر میبرن. و بعد این خود سانسور، این سانسور رو اومدن در درون نویسنده و مترجم نهادینه کردن. مترجم مصاحبه کردی که بهترین من رو ترین مترجم ما که منم خیلی شخصا هم دوستش دارم، رفیق منم بوده، میگه که چرا کتاب منو جلوش گرفتن، من خودم همه معیارها رو بهتر از تو بذارم ارشاد بدم و بهتر از او رعایت میکنم.
نسخه کامل رو در وبسایت ما بشنوید و بخونید. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید.